بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا له الفداء. در جلسه گذشته به بعضی از علل و عوامل انحراف انسان اشاره شد اونها عواملی بود که کمابیش با دستگاه شناخت انسان ارتباط داشت یکی عبارت بود از اتباع ظن و کم دقتی در تحصیل علم و یقین و یکی هم تقلید از دیگران برای تشخیص خوب و بد و برنامه زندگی علل دیگری که برای کجروی وجود داره بیشتر مربوط به دستگاه گرایش انسان است نه دستگاه شناخت اونها مربوط به بینش ها بود و اینها مربوط به گرایش هاست یعنی گاهی در انسان یک گرایشی یک میلی اونچنان رسوخ پیدا می کنه که سایر گرایش ها را تحت شعاع قرار میده یا انسان به گرایش های دیگر که هنوز شکوفا نشده هوشیار نیست بیدار نیست توجه نمی کنه و یا اینکه عملا تحت شعاع سایر گرایش ها قرار میگیره و گرایش های متعالی انسان از تأثیر در رفتار و کردار باز میمونه به طور کلی چیزهایی که در این دسته قرار میگیره تحت عنوان هوای نفس و حب دنیا دستبندی میشه خوب ابتداءً توضیحی درباره این دو کلمه بدیم هوای نفس یعنی چی و حب دنیا یعنی چی هوای نفس ترجمه فارسیش دل بخواه است هوا یعنی میل نفس هم یعنی خود آدم بخواد به میل خودش رفتار بکنه به تعبیر دیگری میتونیم بگیم محور شخصیت انسان را خودش تشکیل بده بدون اینکه توجهی به ماورای خودش داشته باشه علمی تر بخواهیم بحث بکنیم باید بگیم که غرایز بر او حاکم میشه این جمله را یک کمی توضیح بدم همه ما غرایزی داریم که کمابیش در افعال ما مؤثر هستند ولی تأثیر غرایز در افعال انسان برخلاف اغلب حیوانات اگر نه همه اونها تحت رهبری یک نیروی فطری و خدادادی دیگری به نام عقل قرار میگیره یعنی ما می توانیم در مقام پاسخگویی به خواسته های غرایزمون از نیروی دیگری استفاده کنیم که در شکل دادن و جهت دادن به کار ما مؤثر باشه همه ما میل به خوراک داریم این یه امریست غریزی حیوانات هم میل به خوراک دارن اونها هم دلشون این غریزه هست اما انسان میتونه در مقام ارضاء این غریزه از یه نیروی دیگری هم کمک بگیره. بیاندیشه درباره عواقب این کار که این خوراکی که میخورم این چه نتایجی داره. ابتدا نتایجی که در دنیا برش مترتب میشه، آیا موافق سلامتی من هست یا نه، کمک میکنه به سلامتی و نیرومندی بدن یا کمک میکنه به ضعف بدن و مرض. بعد بیاندیشه درباره عواقب اخرویش که آیا این نوع خوراک و با این کیفیت به سعادت ابدی من کمک میکنه یا نمیکنه. انسان از چنین نیروی برخورداره که میتونه درباره کیفیت ارضاء غرایزش بیاندیشه و به اونها شکل و جهت خاصی ببخشه که در حیوانات اینطور نیست. دست کم تا اونجایی که ما اطلاع داریم، حالا خیلی رجمن بالغیب سخن نگیم. یه وقت هست که انسان وقتی یک غریزه ای درش بیدار شد یا در اثر عوامل درونی، عوامل مادی و بدنی فیزیولوژیکی یا در اثر عوامل خارجی و روانی، یک غریزه ای وقتی درش بیدار شد، توجهش فقط منعطف به این غریزه میشه و متمرکز در این غریزه میشه. این که گفتم گاهی در اثر عوامل درونی و فیزیولوژیکی و گاهی در اثر عوامل بیرونی و روانی، آقایون اطلاع دارن که گاهی انسان به طور طبیعی و خود به خود میل به غذا پیدا میکنه، در اثر نیازی که بدن پیدا میکنه، کمبود مواد غذایی که در بدن به وجود میاد، در اثر صرف انرژی در کارهای خسته کننده. یه وقت هست که این میل در انسان به طور طبیعی بیدار نیست. درسته که بدن احتیاج به غذا داره، ولی آدم اونچنان سرگرم به یه مطالب دیگری است که این انگیزش در وجود او فعال نیست. مثل آدم گرسنه‌ای که مشغول صحبت با دوستش هست یا مشغول مطالعه هست، دفعتاً بوی غذایی به مشامش میرسه. این یک عامل بیرونی است. این موجب میشه که همون میل درونی زنده بشه، فعال بشه. اون وقت آدم بیشتر احساس گرسنگی میکنه. که اگر این عامل خارجی نمی بود، خود به خود انسان به طرف غذا کشیده نمی شد. به هر حال چه در اثر عامل درونی خودش باشه و چه به کمک عوامل بیرونی، یه وقت یک غریزه فعال میشه. یعنی یک میل شدید در ما به وجود میاد، نیاز به غذا و احساس گرسنگی شدید میکنیم. وقتی این حالت در ما پدید اومد، یه وقت هست ما فقط متوجه به همین میل خودمون میشیم و دیگه غافل میشیم از این که حالا غذایی که بخوریم چه خواهد شد. میل به غذای چرب و شیرینی مثلا پیدا میکنیم، شروع میکنیم خوردن این غذا. هیچ درباره چیزهای دیگه نمیاندیشیم، یعنی نیروی عقل اینجا تعطیله، کاری باش نداریم. توجه ما متمرکز هست در اشباع این غریزه. در این حالت اگر از ما بپرسن چرا غذا میخوریم، یا دلم میخواد، یه وقت هست نه، بعد از این که ما احساس گرسنگی کردیم و این میل در ما به وجود آمد، شدت هم پیدا کرد، باز فرصتی داریم، به خودمون اجازه نمیدیم که همینطوری به هر غذایی رسیدیم دست بزنیم. فکر میکنیم این چجور غذایی است؟ آیا با ما تناسب داره یا نداره؟ بعد میاندیشیم این مال کیه؟ آیا من حق دارم در این غذا تصرف کنم یا نه؟ آیا خوردن این غذا موجب سعادت اخروی من خواهد شد؟ در دراز مدت، در بی نهایت اثر خوب میگذره یا اثر بد؟ یه وقت درباره اینا هم فکر میکنم، توجه دارم، یه وقت نه. صرف این که یک میلی در من پدید آمد، در صدد ارضاء اون میل برمیام. حالت اول رو میگن به دلخواه کار کردن، که اگر از طرف سوال بکنی چرا این کار را میکنی، جوابی جز این نداره که بگه دلم میخواد. به خلاف حالت دوم، که اگر کسی اندیشید و بر اساس موازین صحیحی خوردن را انتخاب کرد، جوابهای دیگری هم داره. بله، دلش میخواد غذا بخوره، اما این تنها کافی نبود برای غذا خوردنش. دید مال حلالی است، برای سلامتیش هم مفید است، موجب این میشه که بتونه وظایف شرعی و الهیش رو بهتر انجام بده، نیروی بیشتری برای کار و کوشش و عبادت و جهاد داشته باشه. اینها موجب این شد که دست به غذا بزنه، که اگه اینها نبود و صرفاً اون میل غریزی بود، دست به غذا نمیزد. در اینجا به دلخواه کار نمیکنه. طبق جهانبینی اسلامی به خواست خدا کار میکنه. میگه چرا غذا میخوری؟ میگه چون خدا فرید. این جواب نهایی یا به خود منتهی میشه یا به خدا. در مقابل افعال اختیاری، وقتی علامت سوال قرار میگیره، پاسخش یا اینه که دلم میخواد یا این است که خدا میخواد. معیار ارزش اخلاقی در افعال انسان از دیدگاه اسلام همین، که اگر کاری به انگیزه ارضاء امیال نفسانی، یعنی به هوای نفس، به دل بخواه انجام بگیره، ارزش اخلاقی نداره. گاهی ارزش منفی هم داره، اونجایی که مخالف امر خدا باشه. و اگر به انگیزه خدا خواهی انجام گرفت، اون وقت ارزش اخلاقی داره، که اونم مراتبی داره و در یه جلسه تا حدودی راجع به مراتبش عرایزی عرض کردم. پس منظور از هوای نفس اینه که انسان افسار خودشو به دست دلش بده، انگیزه او در انجام کارها، گفتارها، کردارها، اندیشه ها، اندیشیدنها، انگیزه او دلش باشه. هیچ توجهی نداره به این که خدای هست یا نیست. در اون حال خدا میخواد این را یا نمیخواد، برای سعادت آخرت من مفید هست یا مضر، یا اصلا توجهی نداره، و یا با وجود اینکه توجه هم پیدا میکنه، عنایتی بهش نمیکنه، اهمیتی نمیده، اعتنا نمیکنه، فقط به خاطر خواسته دلش کار را انجام میده. این میشه هوای نفس. در بحث های اخلاقی گاهی گفته میشه که در وجود ما دو نیرو هست، یکی نفس و یکی عقل، و این دوتا با هم در حال ستیز هستند. ما گاهی تابع نفس میشیم، گاهی تابع عقل. نفس که در بحث‌های اخلاقی گفته میشه منظور همینه، یعنی دلخواه. غیر از نفسی است که در اصطلاح فلسفه گفته میشه به معنای روح. اینجا که نفس در مقابل عقل قرار داده میشه، منظور یک اصطلاح اخلاقی است، یعنی به دلخواه رفتار کردن. نفس اماره هم همینه، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، همینه. آدمی که به دلخواه خودش کار میکنه، این خیری نمیتونه برای خودش کسب کنه، خیر اخلاقی، بلکه چون که افسارشو به دست نفس داده، به دست دل داده، هرچی میخواد انجام میده، طبعا به شرور اخلاقی و به سوء هم مبتلا خواهد شد. مگر این حالت ملکه بشه در انسان، همیشه اینجور باشه، علمای اخلاق میگن که این شخص در مرتبه نفس اماره است. یعنی اون چه بسیار به او فرمان میده، اماره از ماده امر است، یعنی فرمان دادن، صیغه مبالغه هست، مثل علامه، یعنی بسیار فرمان به سوء و بدی میده. این ملکه شده، اختیارشو داده دست دلش، دل هم بسیار فرمان به سوء میده. اینه که میشه امارتون به سوء. در مقابلش چه خواهد بود؟ خدا خواهی. البته در بعضی از مکتب‌های اخلاقی، مکتب‌هایی که بر اساس اصالت جامعه فکر می‌کنند، اصالت جامعه‌ای که توأم با بینش ماتریالیستی است، به جای در مقابل خودخواهی دیگرخواهی قرار می‌دهند و معیار ارزش‌های اخلاقی را دیگرخواهی می‌دانند. میگن اگه برای خودت کار بکنی این میشه بد، بی ارزشی، اگه برای دیگران کار بکنی میشه خوب. اما طبق بینش اسلامی ما در مقابل خود خدا داریم، دیگران هم اگر مرضی خدا هست در شعاع خداخواهی مطلوب میشه. ولی اگر دیگران برای ما اصالت داشته باشن، اون هم نوعی شرکه. دیگر پرستی با خود پرستی در اینکه هر دو جلوه هایی از شرک هستند فرقی نمی کنه. پس ملاک ارزش اخلاقی در فلسفه اخلاق اسلامی دیگر خواهی نیست، خدا خواهی است. دیگر خواهی ممکنه به عنوان یک هدف متوسط که منتهی شود به خدا خواهی و پشتوانه اش خدا خواهی باشد، یکی از معیارهای متوسط برای ارزش‌های اخلاقی باشه. و الا معیار اصیل در ارزش‌های اخلاقی اسلامی خداخواهی است. پس رفتار ما بین دو قطب در حال نوسان است. قطب خودخواهی، خودپرستی و خداخواهی و خداپرستی. اون چه ما را از راه خدا پرستی که صراط مستقیم است و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم باز می‌داره، خود پرستی است. دانستن این مطلب برای ما مفید است که سعی کنیم افعالمون از حالت نیمه آگاهانه خارج بشه، سعی کنیم که با آگاهی کارهامون رو انجام بدیم، اون هم آگاهی صحیح از نقشی که خدا در جهان هستی داره و توجه ما به سوی اون منعطف بشه و کارهای ما برای رضای او انجام بگیره. دانستن این مطلب میتونه کمک به ما بکنه در این جهت. از اینجا میتونیم استنباط کنیم عامل دیگری را برای کجروی، با اون غفلت از خداست. چون ما هر قد تمرکز در خود پیدا کنیم از غیر خود غافل میشه. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، هر قد توجه انسان نسبت به یک چیزی متمرکز بشه از چیزهای دیگه غافل میشه. اگر ما توجهمون متمرکز در خواسته های غریزی شد، یا به عبارت دیگر در خودخواهی شد، از قطب مخالفش که خداخواهی هست غافل میشه، توجه به خدا نمی کنیم. از این محالت تعبیر میشه به غفلت از خدا و نسیان خدا. خدا را فراموش کردیم چون تمام توجهمون به خوده، خود پرست شدیم، دیگه خدا پرست نخواهیم بود. توجهات ما متمرکز شده در غرایز و خواسته های خودمون، دیگه توجهی نداریم به این که خدا به ما چی فرمان میده. پس یکی از عواملی که موجب انحراف ما میشه غفلت از خدا و نسیان خداست. در مقابلش هم یکی از عواملی که ما را از انحراف باز میداره و صراط مستقیم را برای ما تضمین میکنه یاد خداست، توجه کردن به خداست. این تحلیلی بود درباره هوای نفس، خودپرستی و در مقابلش هم خداپرستی و عامل زمینی دیگری توجه به خود، تمرکز در غرایز و توجه به خدا که این دوتا در ببال همدیگه قرار دارن. البته توجه به نفس گاهی راهی است برای توجه به خدا، اون مسئله دیگری است، چنان که شناختن خود راهی است برای شناختن خدا، اون مسئله دیگری است. اونجا خود وسیله است، ابزار است، طریق است، کانال است، مجرا است، هدف نیست. هدف قرار دادن خود از هدف قرار دادن به خدا ما را دور می‌کند. عامل دیگری که اشاره کردم حب دنیا بود. حب دنیا در اینجا مفهوم اخلاقیش منظوره. ما گاهی میگیم دنیا در مقابل آخرت، یعنی دو مرحله از زندگی انسان که در خارج تحقق دارد. ما یک دوره در این عالم زندگی میکنیم، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 1000 سال، کمتر یا بیشتر. این اسمش دنیاست، الحیات الدنیا. و بعد منتقل میشیم به عالم دیگری که اون اسمش الحیات الاخره هست، زندگی واپسین، آخرین زندگی. در اینجا خوب و بد اخلاقی مطرح نیست، دو مرحله از واقعیت عینی خارجی است، چنان که عالم رحم مقدم است بر این عالمی که ما در زندگی می کنیم، یا مثلا عالمی که قبل از دنیا فرض بشه مقدم است بر این عالم. این یک واقعیتی است، مراحلی است که برای زندگی انسان وجود دارد و سرانجام روز قیامت تمام انسان‌ها یک جا وارد مرحله دیگری میشن، ذالک یوم الجمع، روزی است که همه در اون اجتماع میشن، پیدا میکنن و گرد هم فرا میآیند. یه بحث هست که دنیا و آخرت در رابطه با اخلاق مطرح میشه. در اونجا وقتی میگن دنیا بد است و آخرت خوب، منظور دلبستگی به دنیا و دلبستگی به آخرت است. این که میبینید در کتابهای اخلاقی ما یک فصل مشبعی درباره مذمت دنیا بحث میکنن، مذمت ماه و خورشید و زمین و آسمان نیست، مذمت این دورانی که ما میبایست بگذرانیم تا وارد آخرت بشیم اون هم نیست، بلکه مذمت از دلبستگی ما به این زندگی و هدف قرار دادن این زندگی است. چون این دنیا مقدمه هست برای آخرت، پلی است که باید ازش بگذریم تا به جهان ابدی برسانیم، باید این حقیقت را همیشه مد نظر قرار بدیم تا مانع این نشه که ما توجهمون معطوف به آخرت بشه، باعث این نشه که دلبستگی به دنیا پیدا کنیم، توجهاتمون متمرکز در این عالم بشه و غفلت پیدا کنیم از آخرت، آخرت را فراموش کنیم. اون حب دنیایی که رأس و کل خطیئه هست، این حب دنیاست. یعنی آدم دلبستگی داشته باشه، دنیا را برای خودش هدف قرار بده. در کتاب‌های اخلاقی وقتی از دنیا مذمت می‌کنند، منظور اینه. در بسیاری از آیات و روایات هم به همین معنا دنیا مذمت شده. شاهدش اینه که در یه جای دیگری هم امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه نقل شده که فرمود در مقابل کسی که از دنیا مذمت می‌کرد، می‌گفت چه چیز دنیا بده؟ دنیا متجر اولیاء الله هست. دنیا عالمی است که باید اولیاء خدا درش پرورش پیدا کنن، در اینجا کار بکنن، تلاش کنن و سرمایه ابدی برای خود بیندوزن. چه چیز دنیا بدی؟ تو بدی که دل به این مرحله خاص زندگی بستی، ولی دنیا بد نیست. اگه دنیا نبود سعادت آخرت نبود، سعادت آخرت در اثر اعمال اختیاری ما در دنیا پیدا میشه. پس چقدر خوب چیزیست دنیا که ما میتونیم در این عالم سعادت ابدی رو برای خودمون کسب کنیم. اگر مذمتی از دنیا میشه، از دلبستگی انسان به دنیاست، از مفهوم اخلاقی دنیاست، نه مفهوم فلسفی دنیاست.